تو تک تک حوزه های اقتصادی کشور بیاد اون برنامه ریزی رو داشته باشه که بخواد پیگیری کنه تو اون کشور که بخواد اون هدفه برسه.
بسیار سپاسگزارم.
خواهش من بفرمایید. یک نکته این که حالا یه خورده کاملا صحیح میفرمایید بحث انتقادها رو، ولی خب یه خورده
کاملا صحیح
سمت... چون یه خورده داره به سمت منفی گرایی میره. خب متأسفانه به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، خب در سازمان توسعه تجارت، حالا چون من به صورت ویژه بحث چین رو هم دنبال میکنم، خب متولی ویژه چین هم هست، یکی از عزیزانم که حالا مدیر کلشون هم هست که بحث چین رو دنبال میکنن و بحث حالا توافقهایی که متناظر و متعاقب سفر ریاست متحده جمهور انجام میشه، به عنوان مثال بحث سوریه رو شما فرمودین، خب مدل سوریه با مدل چین فرق میکنه.
بله کاملا متفق.
شما همه اینها رو
بعد خاص خودش
شده. دقیقاً شما اون سطح تحلیلتون رو
ولی هر آنچه که هستش تو این حوزه نتونستیم در حوزه اقتصادی موفق باشیم. شما الان میبینید که مثلا برای با توجه زحماتی که در کشور سوریه کشیده، ولی ترکیه اومد همچنان خلاصه قبل از جنگ هم اونها مسلط بودن تو حوزه اقتصادی و تمام اقتصاد در اختیارشون، الان هم همون حالت هستش و با تمام این که حالا بالاخره زحماتی که کشیده شده اینها، خب ما میتونستیم یک جایگاه مناسبی در اقتصاد سوریه داشته باشیم، ولی این تا الان حالا محقق نشه. انشالله با برنامه‌ریزی که دولت جدید داره بشه این اتفاق بیفته و واقعا به اون جایگاهی که ما میتونیم برسیم انشالله.
خب واقعیتی که وجود داره اینه که در این بین شما باید عامل تحریم ها هم در نظر بگیرید. به عنوان مثال عرض کنم خدمتون که یه خود شفاف‌تر بشه، خب ایالات متحده و چین تو سال 2021 میلادی حدود 758 میلیارد حجم تجارت خارجیشون بوده. خب شما اینو در مقابل ایران قرار بدین که ما حدود 30 میلیارد دلار بوده. خب عقل اقتصادی منطق حکم میکنه، خب هیچ شرکت چینی نمیاد اون به نوعی خطر تحریم شدن رو به جون بخره و بیاد با ایران کار کنه. خب واقعیته، ولی خب از اون ور چون حالا سطح روابط در سطح حاکمیت ها هستش و حالا اون به نوعی روابط رو اینجوری تعریف شده در قالب چین، خب اون تحت هر شرایطی ما فروش نفت رو داشتیم، واردات رو از چین انجام دادیم، حالا کما اینکه در قالب سازمان‌های بین‌المللی حالا حمایت بوده، حمایت‌ها رأی ممتنع بوده یا منفی بوده، همه اینا هم خب وجود داشته، ولی همین که چین در شرایط تحریم شریک اول تجاری ما هستش، خب شما فرمودید که در رابطه با چین برنامه مشخصی وجود نداره. خب از قبل آقای لاریجانی بودن، الان آقای مخبر هستن، خب کارگروه ویژه چین تشکیل شده، کمیته‌های مختلف در حال برگزاری هستش و اینکه برنامه‌های مختلفی هم در رابطه با چین طراحی شده و دنبال میشه. خب شما در
دو سال چند تا قرارداد بستن؟ ذیل قرارداد 25 ساله.
ذیل قرارداد 25 ساله، اگه شما قرارداد 25 ساله رو مد نظر قرار بدین، در زمان آقای روحانی بود که آقای روحانی هیچ اقبالی نسبت به چینی ها نداشت.
نه. بعد نه. از دولت فازیاد... رئیسی میگم.
خب تو دو سال اخیر به صورت روندی ببین، خب بعد از سفری که آقای رئیس جمهور اون رو انجام داد به چین انجام دادن، خیلی هم قراردادهای مثبتی به عنوان سال در حوزه کشاورزی تفاهم‌نامه‌های مثبتی انجام شد که ما صادرات رو به چین داشته باشیم. خب همه اینها یک مستلزم به نوعی پیگیری هستش موضوع که شما فرمودید و اینکه نگاه کوتاه مدت ما نباید به موضوع داشته باشیم. خب الان در رابطه با چین ما به صورت مستمر در تحت هر شرایطی فروش نفت رو داشتیم، واردات رو داشتیم، بحث سرمایه‌گذاری داشتیم، بحث پروژه ها رو داشتیم، بحث 25 ساله رو شما اگه مد نظر قرار بدین، شاید بعضی از اونها رو ما درست نتونستیم تدوین کنیم. بحث 25 ساله رو ما بیشتر آمال ها و آرزوهای وزارتخانه های مختلف بود که در قالب سند اومد. خب خوشبختانه الان در دسترس هست و همه میتونن ببینن موضوعات رو. ما الان به صورت ویژه تر تو دولت 13 بحث تکمیل محور رشت آستارا رو با روزها پیش بردیم، قراردادش بسته شده، داره انجام میشه. بحث حالا سرخس و اینچه برون و حالا موضوعات دیگه هستش، حالا بحث روی چابهار هستش که به عنوان مثال حالا از بحث هم دور نشیم، میتونیم در قالب بریکس به یک اجماعی برسیم که حالا بخوایم چابهار رو به نوعی سر و سامون بدیم، کما اینکه چینی ها با تجربه که گوادری که در پاکستان دارن شاید با منافعشون یه خورده سازگاری دیگه خورده که چرت کنن با منافعشون سازگاری نداشته باشه و به نوعی سنگ اندازی کنن. بعد همه اینها به نوعی نیازمند اون هنر هم دیپلماسی که ما باید داشته باشیم و همین که بتونیم اون همپیوندی رو در حوزه اقتصاد ایجاد کنیم. شما زمانی که بتونید به عنوان مثال در قالب BRI پروژه های خودت رو در قالب پروژه های چین تعریف کنی، کاری که عربستان سعودی انجام داد، چشم انداز BC چین رو به خوبی بهش اشراف داشتن، نعوم BC رو که طراحی کرد بعدم در راستا و هم راستا با چین تعریف شد که این خودش باعث همپوشانی میشه که چینی ها هم ترغیب میشن. ولی متاسفانه در قالب بی آر آی ما فقط صحبت بود، در حد لفظ بود که ما میتونیم از بی آر آی استفاده کنیم. ما از شیان تا پرسپولیس رو داشتیم، حدود 3000 سال ما روابط رو داشتیم، ولی عملا تو حوزه زمین و در حوزه زیرساخت ها ما عملا هیچ کاری انجام ندادیم. و یک انگاره هم که وجود داره بحث تحریمه. مثال هم خدمتتون عرض کردم که زمانی که تحریم های ایالات متحده وجود داره، خب شرکت ها کمتر اقبال دارن که بیان حضور پیدا کنن.
بله، حالا من یه اصلاحی میکنم، یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ما تحریم های امریکا رو واسه شرکت های چینی، بله حرف شما درسته، ولی تحریم های امریکا در روابط ایران و سوریه که نمیتونه نقشی داشته باشه، که ما توسط امریکایی تحریم شدیم، بله. هم سوریه تحریم شده،
قانون استزار رو داریم.
ما الان تاجر ایرانی میخواد بیاد با تجار سوری کار کنه، سیستم پرداخت ارزی نداریم.
خب از کجا ناشی میاد؟
صرافی ها داره صورت میگیره، یعنی همون تعاملی که ما میخواییم با بقیه کشورهایی که به تحریم های امریکا اعتنا میکنن داشته باشیم، همون داستان رو ما با سوریه هم داریم. چرا میگیم که ترک ها موفق تر بودن در سوریه حتی بعد از جنگ، با اینکه حامی داعش بودن؟ به خاطر این بودش که اونا سیستم پرداخت ارزی مستقیم دارن و میتونن از بانک هاشون استفاده کنن. ما در تعاملات خارجی خودمون اصلا بانک حذف شده.
خب ناشی از تحریمی دیگه.
خب حال نه، میخوام بگم که بانک حذف شده، سیستم پیام رسانه بانکی، درسته سیستم پیام رسانه بین المللی حذف شده برای ما، سویفت حذف شده، ولی در تعاملات بین بانک های ایرانی و بانک های سوری اینجا ما از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد پیام رسان طراحی کردن، میتونه این پیام رسانه انتقال پیام بانکی رو بخواد بده. این نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که بانک مرکزی ما بخواد با بانک مرکزی سوریه اون تعامل جدی رو ایجاد کنه که بستر واسه تجار ایرانی هم ایجاد بشه. من میگم که در کشورهای دیگه بله، همین اتفاق رو ما شاهد بودیم، با روسیه انجام دادن، یه اقدام مثبتی بود، با بانکای ایرانی اومدن با بانکای
خب هم در قالب هم SPFS و
آره، بانکای روسی شاه کردن. حالا همین به حال الان داره ضعیف کار میکنه، نیاز داره به این که با قدرت بیشتری شارژ بشه که بتونه حجم تراکنش ها بره بالاتر. ولی که میخوام بگم که نیاز داره به دیپلماسی اقتصادی فعالتر، و ما این دیپلماسی اقتصادی رو صرفا به وزارت امور خارجه هم محدود نکنیم. ما خود وزارت سمت ارگانهاش میتونن این دیپلماسی اقتصادی رو داشته باشن، خود بانک مرکزی میتونه داشته باشه، تک تک این ارگانهای ما. میگم اگر ما هدف ما این باشه که تعاملات اقتصادی خودمون رو با متحدینمون افزایش بدیم، مسلماً میریم به این سمت که بخوایم این زیست نفتی خودمون رو کاهش بدیم. ولی تا زمانی که تمام دغدغه ما این باشه که صرفاً 1,400,000 بشکه امروز رو فردا بکنیم 1,500,000 تا و تلاش دیگه در حوزه‌های دیگه نه که نداشته باشیم محدود باشه، نمیتونیم به اون اهداف اقتصادی که باید داشته باشیم بهش برسیم.
بله کاملا درسته، به هر حال بعد تلاش مضاعفی هم کرد. حالا ما یکی از نقاط ضعفمون حالا در طول دوره‌های مختلف دولت‌های مختلف بحث دیپلماسی اقتصادی و در سفارتخونه‌هامون هم بودش، یعنی ما واقعا خیلی در این حوزه موفق نبودیم. ولی خب الحمدلله دولت فعلی نگاه ویژه‌ای به بحث دیپلماسی اقتصادی داره و تقویت‌های زیادی رو ما شاهدش هستیم در سفارتخانه‌های مختلف. حالا همونطور که فرمودید قاعدتاً محدود به این برای سفارتخانه‌های ما نباید بشه و تمام وزارتخانه‌ها، ارگان‌هایی که حالا به نوعی در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن باید بیان و کمک کنن و ما بتونیم به هر حال جایگاه واقعی خودمون دست پیدا کنیم. یعنی الان واقعا خیلی فاصله داریم با اون جایی که باید باشیم و همچنان واقعا باید تلاش مضاعفی بشه. خب جناب آقای علیپور، ما حالا در خصوص تأثیراتی که حالا گروه بریکس بر ایران خواهد داشت صحبت‌های زیادی هست، می‌خواستم ببینم نقش ایران در تقویت نفوذ گروه بریکس در جهان و افزایش قدرت و نقش این گروه در نظم جدید بین‌الملل رو می‌خواستم برای ما تبیین داشته باشید.
خب شاید ویژه‌ترین کاری که جمهوری اسلامی ایران بتونه در ورا و لوای پیوستن بریکس داشته باشه بحث تامین امنیت انرژی هستش که موضوعی هم که بعد از بحران اوکراین به صورت ویژه‌تر به نوعی هم اروپا رو درگیر کرد، هم بعضی از کشورها به عنوان مثال چین خیلی تونستن از اون استفاده کنن و هند که حالا به نوعی به هاب ری اکسپورت انرژی روسیه به اروپا بدل شد که آمارهای مختلفی هم ارائه شد که صادرات انرژی روسیه کماف سابق به اروپا انجام میشه ولی خب از کانال هند. خب واقعیتی که وجود داره اینه که حالا بر اساس گزارش که آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2023 ارائه کرده اینه که جمهوری اسلامی ایران سال 1 میلیون بشکه نفت رو به نوعی اون تولید و صادرات رو داشته. خب کشورهای مثل چین و هند خب وارد کننده هستن، حالا علی‌رغم اینکه حالا شاید اون تضاد منافعی که با فدراسیون روسیه داریم و دامپینگی که انجام داد شاید خودش یک نقطه چالش باشه در قالب بریکس، ولی اینکه ما بحث صادرات انرژی و تأمین و تضمین امنیت انرژی اعضای بریکس رو شاید بتونیم به صورت ویژه‌تر داشته باشیم در این قالب، و اینکه در صورت عضویت ونزوئلا و عربستان سعودی حدود 38-40% منابع انرژی جهان در قالب این سازمان قرار میگیره که میتونه قدرت چانه‌زنی اعضا رو به نوعی بالا ببره، کما اینکه طی ماه‌های اخیر خبرهایی هم که منتشر شد بحث تبدیل شدن نفت عربستان به پشتوانه یوان چین که همون بحث پترو یوانی که مطرح شد و این شاید خودش به صورت ویژه بتونه اون سلطه و هیمنه ایالات متحده رو یه خورده تضعیف کنه و بشکنه که عامل انرژی واقعیتی که وجود داره علارغم تلاشایی که انجام شده، برنامه‌هایی که کشورهای مختلف دارن که سطح اتکای خودشون رو به عامل انرژی تا چشم انداز 20-30-25 و 25 کاهش بدن، ولی خب تا میان مدت ما واقعیتش اینه که نیازها به منابع فسیلی وجود داره و ما میتونیم از این موضوع استفاده کنیم. و یک موضوع دیگه هم که وجود داره شاید ما بتونیم از اون از کشورهای بریکس استفاده کنیم بحث فناوری‌های جدید هستش. هند و چین خیلی به این سمت دارن حرکت میکنن که به نظرم این گزاره‌ها باید به صورت ویژه تو شرایط موجود از اون استفاده کنیم.
ممنونم از شما جناب آقای ظاهری. با تعجبی که خب لحظات پایانی برنامه هستش، سوالی که داشتم ان شاءالله به صورت خیلی خلاصه پاسخ بدید. ظرفیت گروه بریکس برای استقلال اقتصادی اعضای این گروه از دلار و ارزهای غربی و مبادلات درون گروهی رو با ارزهای داخلی چگونه تعیین می‌کنه؟
اصلا موضوع شما که خب در خصوص بحث دلار زدایی تو همین برنامه خب
صحبت شد،
صحبت زیاد شدش. ما امیدواریم که کشورهای عضو بتونن به یه همگرایی کامل در خصوص ایجاد ارز جدید برسن. این ارز آر که بالا چیزی که من توی خبرها داشتم می‌خوندم که عنوان آر رو براش انتخاب کردن با توجه به اینکه بنا هم هست پشتوانه طلا داشته باشه، این میتونه خبر مثبتی باشه و عضویت ایران در آینده در این گروه میتونه کمک شگرفی رو به ما داشته باشه در اینکه ما هم بتونیم بخشی از فشاری که ناشی از تحریم یوترن ما رو دچار کرده بتونیم این مشکلات رو کاهش بدیم. این یه نکته وجود داره. یه نکته همین هستش که باید تلاش کنیم که در تعاملات بین المللی خودمون با کشورهای عضو بریکس هم بتونیم ارزهای ملی رو با تقویت ارزش ریال بتونیم اینو جایگزین بکنیم.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای ظاهری و همچنین جناب آقای دکتر علیپور و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و عصر دلپذیر رو براتون آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
برای ارتباط با ما می توانید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
در ساعت خورشید عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید.
در ساعت خورشید
در پخش این برنامه اختلالی پیش آمد که ضمن عذرخواهی از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به این برنامه توجه بفرمایید که سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است.
در ساحت خورشید
مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن. و من تکرار میکنم، مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم اون رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگد. من نمیگم رأی خودش نگد، بگد رأی خودش بگد، اما اگر بخواد فساد کند به مردم بگد که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است. یک همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد. این مجلس محصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اساره زحمت‌های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است. اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم قدمی بر خلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده، با تمام قدرت بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشد. مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحیح بدون جار و جنجال، بدون هیاهو مسائل را بگند و کسی که مخالفت خودش را بدون هیاهو بگد، اون که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگد و بعدم رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتن، اگر اکثریت رأی داد و بعدم برده شد پیش شورای نگهبان و اونها هم صحیح دانستند این رأی ها مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخوان شیطنت بکنن، این شیطنت ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد بیرون میاد.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع برنامه‌ای که تقدیم میشه انشالله مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیره. علی‌ای حال میتونید با ما هم در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید با شماره هایی که عرض میکنم خدمتون. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. خب شنوندگان ارجمند، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:03 است و اینک ما همگی به استقبال اذان مغرب می‌رویم. همیشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره شورا آیات 19 تا 23. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ والذين